ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. ساعت پایانی دوشنبه است، 24 خرداد ماه سال 1400، 14 ژوئن سال 2021 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته در ایران و سایر نقاط جهان. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدای مجله نگاهی داریم به خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم امیر پوری.
وزیر بهداشت ایران در حالی از صدور مجوز مصرف یک واکسن ایرانی خبر داد که سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید بررسی‌های این سازمان برای صدور مجوز همچنان ادامه دارد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران دوشنبه در یک همایش در استان مرکزی اعلام کرد که سازمان غذا و دارو مجوز اضطراری مصرف واکسن ایرانی کرونا به نام کوو ایران برکت را صادر کرده است. این در حالی است که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو ساعاتی پیش از آن درباره زمان صدور مجوز برای واکسن‌های ایرانی گفته بود که گزارش گروه‌های ناظر بر ساخت واکسن همچنان در حال بررسی است. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم شامگاه شنبه 22 خرداد در شبکه دوم تلویزیون حکومتی ایران بدون نام بردن از افراد یا نهاد خاصی از اعمال فشارهای زیاد برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن‌های داخلی خبر داده بود. پیش از این ناظران بارها تأکید کرده بودند که جمهوری اسلامی به دلیل پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات احتمالاً از تزریق همزمان واکسن برای بالا بردن مشارکت سوء استفاده خواهد کرد. دستیار ویژه وزیر اطلاعات در واکنش به گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد درباره نفوذ اسرائیل در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران این اظهارات را ناشی از توهم سیرتی او دانسته است. این مقام وزارت اطلاعات که خبرگزاری ایسنا به نام او اشاره نکرده همچنین به آقای احمدی نژاد توصیه کرده است که روند رواندرمانی و توهم زدایی خود را پیگیری کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در مصاحبه ویدئویی که در روزهای گذشته از او منتشر شد گفته بود که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بود. محمود احمدی نژاد همچنین گفته بود اگر اسرائیل میتواند مهمترین اسناد هسته‌ای و فضایی را از مراکز حساس برباید به دلیل همین نفوذ گسترده و حضور شبکه‌ای از عوامل جاسوسی است که معرفی آنها مسکوت مانده است. اردیبهشت سال 97 سازمان جاسوسی اسرائیل در جریان یک عملیات مخفی آرشیو اسناد برنامه مخفیانه هسته‌ای ایران را از انباری در حوالی تهران ربود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در توییتر به نادیده گرفتن قانون و حقوق مردم در انتخابات سال 92 اعتراض کرد و خواستار انتشار فیلم و صوت کامل جلسه رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی شد. حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات ایران دیروز یک شنبه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 بنا به مصلحت نظام خودش عامل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است، چرا که برآوردهای وزارت اطلاعات حاکی از پیروزی او در آن انتخابات بود. به گفته صالحی هزینه انتخاب رفسنجانی بیش از فایده آن بود. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دوشنبه در توییتی این اظهارات وزیر سابق اطلاعات ایران را رد کرد و گفت اعضای شورای نگهبان حرفهای آقای مصلحی را قبول نداشتند. اسحاق جهانگیری در سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او اظهارات وزیر اطلاعات دولت دهم را تأمل برانگیز خوانده و پرسیده چه جریانی با چه روی کردی مصلحت نظام را در رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی دیده است. همزمان محمود صادقی نماینده پیشین مجلس با اشاره به اظهارات مصلحی نوشت احتمالاً چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه فایده زندگی و مرگ آقای هاشمی نیز خواهیم بود. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران شناسایی شد و در همین مدت 119 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 82 هزار نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3 میلیون نفر می رسد. کارشناسان مستقل البته آمارهای مربوط به کرونا در ایران که توسط وزارت بهداشت اعلام می شود را محل تردید می دانند و آمارهای واقعی را چند برابر آمار رسمی تخمین می زنند.
از امیر پوریا می شنیدید تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو. و اما در این مجله شامگاهی تا 19:45 دقیقه دوشنبه شب. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به صدور مجوز برای واکسنی پرحاشیه ایران برکت. لغو برخی سفرهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات در سایه خطر افزایش تشدید شیوع کرونا و سایر خبرهای انتخاباتی. حیدر مصلحی میگوید عامل رد صلاحیت هاشم رفسنجانی بوده، اما اسحاق جهانگیری در واکنش به این موضوع گفته صوت و تصویر جلسه شورای نگهبان در این باره را منتشر کنید. در این مجله همچنین سعی خواهیم زد به صنعت خودروسازی ایران و وضعیت نابسامانه ها. دعوت میکنم برای شنیدن اینها البته بسیار بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید یکی از خبرهای مهم حوزه کرونا امروز صحبت‌های وزیر بهداشت مبنی بر صدور مجوز اضطراری برای واکسنی که بیشتر به نام واکسن برکت در ایران شناخته میشه بوده. از آن سو صحبت‌های زد و نقیزی مطرح شده که این صدور مجوز هنوز نهایی نشده. همراه هستیم با کیانوش فرید، همکارم. کیانوش، چه خبر هست از این وضعیت واکسن؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که میگی واقعا اینقدر چند صداییه و اونقدر زد و نقیز افراد متفاوت صحبت میکنن. من اگه جمع‌بندیشو بخوام بگم اینه که آقای نمکی وزیر بهداشت بعد از ماها و ادعاها و وعیدهایی که داده بود امروز اعلام کرده که از دیشب هم تمام شب از ذوق نخوابیدن و به هر حال مجوز مصرف واکسن برکت رو گرفتن. و این جالبه که فقط 2-3 ساعت قبلترش سخنگوی سازمان غذای دارو آقای جهانپور میگه که ما مشغول بررسی هستیم تو این سازمان برای صدور مجوز. یعنی دو مقام مسئول در عرض 2 ساعت دو جور صحبت میکنن، خودشون از هم دیگه خبر ندارن. احتمال این بود به دلیل اینکه ایران الان با کمبود واکسن مواجهه، دولت آقای روحانی عملا اعلام کرد که ناتوان هست برای خرید واکسن و بعد مردمی که با همون تعداد اندک تونسته بودن دوز اول رو دریافت کنن برای تزریق دوز دومشون الان سردرگم موندن. این صحبت شد که سریع‌تر واکسن برکت که حالا پیشترین در واقع پشتوانه رو داشته در ایران رو هرچه سریع‌تر به صورت اضطراری مجوز بگیره. حالا این مجوز رو گرفته و الان بحث از این هست که این تزریق ترکیبی واکسن‌ها آیا میشه جایگزین کرد واکسن‌های ایرانی رو، همین برکت رو، با نوع خارجی. برای اینها مردم ایران نگرانن به دلیل اینکه هیچ تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره، هیچ کسانی که در خود اون پروژه دارن کار میکنن موافق نیستن. بعضی مثل خانم مهرز میگن که هیچ مشکلی نداره، این واکسن رو میشه. دکتر توکلی همین رو گفته، بسیاری این صحبت ها رو کردن. اما اینها اگه یه ذره لایه های زیرین ترش رو نگاه کنه آدم میبینه که چقدر حرفا متفاوته. خود خانم مهرز واکسن روسی رو نزدن چون گفتن تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره. چطور الان پشت این وایسادن وقتی که کسانی مثل دکتر علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشته میگه، تأکید میکنه که استفاده از واکسن ترکیبی باید بر اساس جمع‌آوری شواهد باشه نه بر اساس تفکر نظری. ما خودمون به عنوان رادیو فردا با کسانی صحبت کردیم، تونستیم صداش پخش شده از رادیو فردا، کسانی که متخصص این هم هستن میگن این حداقل به 2-3 ماه زمان نیاز داره. واکسن برکت الان فقط خودش در فاز سوم والینیه و حالا مجوز صادر کردنش باید ببینیم که چه پیامدهایی خواهد داشت.
کیانوش اشاره کردی به موضوع واکسن روسی اسپوتنیک، حتما دعوت میکنم شنوندگان با ما باشن. در ادامه بعد از صحبت با تو میخوایم گزارشی در این باره هم بشنویم از وضعیت در خود روسیه و واکسن در اون کشور. اما نگرانی های مطرح شده از سوی کادر درمان و پزشکان درباره این که اگر عملکرد سریع‌تر و قاطع‌تر نباشه، شاید یک خیزش دوباره‌ای رو بیشتری رو شاهد باشیم، چون به هر حال از آمار و میزان ابتلا و مرگ و میر که همچنان ادامه داره و حتی سه رقمی هم بوده امروز بار دیگر آمار مرگ و میر اخیر که وزارت بهداشت البته به صورت رسمی منتشر میکنه. این نگرانی ها رو دربارش چی میگن؟
ببین، واقعیتش اینه که همچنان در روزهای اخیر آمار مبتلایان روند صعودی داشته. بیشترین نگرانی برمیگرده به هرمزگان، به سیستان بلوچستان، چون گونه های جدید جهش یافته علاوه بر انگلیسی، هندی و آفریقایی که هم قدرت سرایتش بیشتره و هم قدرت مرگ و میرش بیشتره اونجا شیوع پیدا کرده. کادر درمانی با وضعیت واکسن که اینطوریه، وضعیت پروتکل های بهداشتی رو که خودشون میگن دولت در واقع عادی سازی میکنه، همه جا باز، مردمم خاصن رعایت نمی کنن. میمونه فقط به این که بتونن اون منطقه رو حداقل ببندن که شیوع پیدا نمیکنه. افرادی که در هرمزگان کار میکنن صداشون بلند شده که آیا اگر این اتفاق در تهران افتاده بود ما همینقدر رها شده بودیم؟ در اون منطقه صدا در آمده که وضعیت، هر کی تست میده تستش مثبت، تازه معلوم نیست به کدام نوع جهش یافته اینها مبتلا شدن، تخت کم دارن، همه چی. الان این نمونه ها در تهران و به طور پراکنده، این پراکندگی بیشتری نگرانی رو داره، چون یک دفعه سر برمیاره که چه اتفاقی داره در کل ایران میافته و الان پزشکان فقط میگن که اون قسمت رو ببندی وگرنه کل کشور از دست میره.
کشوری که در آستانه برگزاری انتخابات قرار داره، در روز جمعه قرار هست انتخابات برگزار بشه. برخی از سفرهای تبلیغاتی برخی از نامزدها کنسل شده، ملغا شده و لغو شده. کیانوش فرید بود که به ما از کرونا میگفت، اما در حالی که ایران از کمبود واکسن رنج میبره و با دیرکرد در تحویل اسپوتنیک وی، برخی به تولید داخلی واکسن چشم دوختن، شهروندان روسیه اعتمادی به واکسن های ساخته این کشور ندارند. آنها رئیس کایا گزارش میده.
شیوع ویروس کرونا مجدداً در روسیه اوج گرفته. در شهرهای بزرگ شمار موارد ابتلا و مرگ و میر بر اثر این ویروس به بالاترین حد سال جاری میلادی رسیده. دوباره محدودیت های شدید دست کم به مدت یک هفته در مسکو و سن پترزبورگ اعمال شده. این در حالی است که سن پترزبورگ میزبان بازی های فوتبال جام ملت های اروپا است. مطابق آمار رسمی، نزدیک به 15,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته در روسیه به ثبت رسیده که نیمی از آن در مسکو است. این در حالی است که واکسیناسیون عمومی 6 ماه پیش در روسیه آغاز شد و در مسکو و سن پترزبورگ واکسن به میزان کافی و به طور رایگان در دسترس عموم قرار گرفته. در این حال تا کنون کمتر از 10% شهروندان روسیه به طور کامل واکسینه شدند، اندک بیش از 12% دوز اول را زدند. مطابق نظرسنجی ها تنها 30% از میان کسانی که تا کنون واکسینه نشدند به دلیل کمبود واکسن در مناطق دوردست روسیه نتوانستند از آن بهره مند شوند. بقیه 60% مخالف واکسیناسیون عمومی هستند و نیمی از آنها به اسپوتنیک وی که به رغم تایید 3 واکسن روسی دیگر همچنان یگانه گزینه عملی است اعتمادی ندارند. دوشنبه الکساندر گینزبورگ، رئیس مؤسسه سازنده اسپوتنیک وی، هشدار داد تعداد کم افراد واکسینه شده در جامعه باعث جهش ویروس کرونا می شود و به گفته وی هم اکنون شاهد چند جهش ویژه روسیه هستیم. ایلیا یاسنه، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس، می گوید مشکل عمده واکسیناسیون در روسیه سیاست اشتباه دولت است.
در ابتدای روند واکسیناسیون تبلیغات بر تزریق اسپوتنیک وی متمرکز بود، اما خیلی زود ضعف‌های واکسن‌های غربی و انتقاد از سیاست‌های کشورهای غربی در مقابله با کرونا در کانون تبلیغات قرار گرفت. همچنین دولت به جای تأمین واکسن برای مناطق دوردست، امضای قراردادهای جدید با کشورهای مختلف را در اولویت قرار داد. اما به همان دلیل که اسپوتنیک وی ابزار جنگ روانی ژئوپلیتیک با کشورهای غربی شده، اعتماد مردم نسبت به این واکسن از بین رفته. عده‌ای مشکوکند شتاب دولت برای دستیابی به اسپوتنیک وی به عنوان نخستین واکسن جهان بر کیفیت آن تأثیر گذاشته باشد. اما در بیشتر موارد بیمیلی شهروندان روسیه نسبت به تزریق واکسن دلایل سیاسی دارد. به آمار رسمی کرونا اعتماد ندارند. جوانان معتقدند ویروس کرونا اثری بر آنها نخواهد گذاشت. در قشر پایین جامعه انواع تئوری‌های توطئه رایج است. هر کس به حکومت بی‌اعتماد است، به اسپوتنیک وی نیز اعتماد نمی‌کند. تعداد بسیار زیادی عصبانی‌اند که هیچ واکسنی غیر از اسپوتنیک وی در کشور وجود ندارد و عده‌ای کلاً مخالف هر گونه واکسن هستند. به تازگی برنامه‌های مشوق برای کسانی که واکسینه می‌شوند آغاز شده، اما نشانی از آن نمی‌بینیم که دولت ریشه مسئله را درک و برای حل آن اقدام جدی کند.
واکسیناسیون عمومی در ایران نیز با اسپوتنیک وی آغاز شد و مشکل دولت کم بوده این واکسن است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان قضا و داروی ایران یک شنبه گفت برای کسانی که اسپوتنیک وی زدند، استفاده از دوز دوم این واکسن الزامی است و نمیتوان آن را جایگزین کرد. محمد رضا شانه‌ساز اعلام کرد تا تیر ماه تولید مشترک واکسن روسی در داخل ایران آغاز می شود. او چند ماه پیش گفته بود اسپوتنیک وی تولید داخلی اردیبهشت ماه عرضه می شود. در روزهای اخیر گزارش های متعددی درباره دشواری های تولید اسپوتنیک وی منتشر شده و از آنها برمی آید مشکلات مرتبط با تولید انبوه اسپوتنیک وی مختص ایران نیست. به گزارش رویترز، علاوه بر کمبود تجهیزات و متخصصین و مواد اولیه، ترکیب اسپوتنیک وی که در دو دوز خود از وکتورهای متفاوت استفاده می‌کند، در صدر مشکلات است. یعنی تولید دو دوز این واکسن همچون تولید دو واکسن مختلف است و تولید اولی آسان‌تر از دومی است. مجله فوربز روسیه نیز ضمن شرح مشکلات مرتبط با تولید اسپوتنیک وی برآورد کرد. از حدود 700 میلیون دوز که روسیه با کشورهای مختلف قرارداد دارد، کمتر از 8% اجرا و عمدتاً دوز اول این واکسن صادر شده. ایران یک قرارداد برای 2 میلیون دوز و قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز با روسیه امضا کرده. اما تاکنون صرفاً 920 هزار دوز به این کشور ارسال شده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت در ایران 19:17 است و بپردازیم به موضوع انتخابات. یکی از تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات روز جمعه در ایران این هست که مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز از اصلاح طلبان خواسته که هرچه سریعتر کاندیدایی که به گفته او مقبولیت بیشتری دارد را معرفی کنند. حسین کروبی فرزند آقای کروبی به وبسایت جماران گفته که جریانی به دنبال نابودیت جمهوریت هستند و گروه‌های اصلاح طلب باید با یکدیگر متحد شوند و از این موضوع جلوگیری کنند. این صحبت‌هایی بوده که فرزند آقای کروبی به نقل از پدرش به وبسایت جماران گفته. همراه هستیم با سپیده بهکام همکارم تا بیشتر صحبت بکنیم درباره تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی. سپیده، چه خبر بوده در طول این روزی که پشت سر گذاشتیم؟
حالا 4 روز داریم تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. خب در این روزها دیدیم که ائمه جمهور و چهرهای نزدیک به نظام و رهبر جمهوری اسلامی مردم رو تشویق کردند برای حضور در انتخابات، اما با وجود اینکه جبهه اصلاحات قبلا گفته بود که نامزدی نداره در این انتخابات، تو هم اشاره کردی به موضوع آقای کروبی، ولی به الان چهره هایی هست مثل بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات یا محمد خاتمی که مردم رو به حضور در انتخابات هم تشویق میکنن، هرچند در مقابل بسیارانی هستند که مثل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین یا میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 88 و خیلی از فعالان سیاسی و چهره های دیگر و خانواده کشته شدگان آبان و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که اونها هم در واقع تحریم کردند انتخابات رو، و از اون طرف برخی هم مثل نیروی انتظامی تهدید کردند به کسانی که انتخابات رو تحریم میکنند یا اینکه افرادی که مشارکت نمیکنند رو کافر و بیدین و غیره خلاصه خطاب کردند. اون چیزی که مسلم هست اینه که نظرسنجی ها به هر حال حکایت از مشارکت پایین مردم داره، هرچند که معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات جمال عرف گفته که نظرسنجی ها نشون میده که بین 37 تا 47 درصد مردم مشارکت خواهند داشت که این هم خودش عدد پایینی هست، اما بسیاری از نظرسنجی ها خیلی از این هم پایین‌تر رو نشون میده و حکایت از حضور مثلا 25 درصدی مردم در انتخابات داره. هانا
سپیده، یک خبر دیگری که از در 24 ساعت گذشته خیلی حاشیه های زیادی داشت، واکنش های زیادی داشت، پیرامون انتخابات اما مربوط به این انتخابات نیست. حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات ایران در یک مصاحبه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفته که خود او عامل رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، چرا که به گفته او برآوردهای وزارت اطلاعات حاکی از پیروزی آقای رفسنجانی در اون انتخابات بوده و او در جلسه در شورای نگهبان صحبت از این کرده که او باید رد صلاحیت بشه. چه واکنش‌هایی داشته این صحبت؟
خیلی این خبر واکنش های گسترده‌ای داشت، هم بین مقامات هم در شبکه اجتماعی. مهمترین واکنش خب مربوط میشه به خود شورای نگهبان. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی این موضوع رو رد کردش و در حساب توییترش نوشت که اصلا چنین چیزی صحت نداره، اعضای شورای نگهبان حرفای آقای مصلحی رو اصلا قبول نداشتن. قبلا هم در روایت‌های مشابه آقای کدخدایی این موضوع رو تکذیب کرده بود. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش دیگری داشت. اون نامه‌ای نوشته به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و گفته که تا الان هم به خاطر تأثیر نگذاشتن در فضای انتخابات سکوت کرده، ضمن تظلم‌خواهی از عمل کرده شورای نگهبان از آقای خامنه‌ای خواسته که اجازه تغییر مسیر جمهوری اسلامی به حکومت به اصطلاح اسلامی رو نده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که در اون زمان در سال 92 رئیس ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی هم بوده، در توییتی به نادیده گرفتن قانون و حقوق اساسی ملت اعتراض کرده و او هم از شورای نگهبان خواسته فیلم و صوت کامل اون جلسه شورای نگهبان پخش بشه. نه. علی مطهری نماینده مجلس دهم هم که خودش از جمله کسانی هست که صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری 1400 رد شده توسط شورای نگهبان، با کنایه به شورای نگهبان نوشته که معمای رد صلاحیت شخصیت‌های محبوب در این دوره نیز حل شد، چون رأی داشتن برای حفظ نظام رد شدند. علی ربیعی سخنگوی دولت هم گفتگوی داشته با خبرگزاری ایلنا و گفته که اظهارات آقای مصلحی نشون میده یک بیماری و به انحراف رفتن حاکمیت مطلق قانون وجود داره. بله. محمود صادقی هم نماینده پیشین مجلس واکنشی داشته به این گزارش و گفته که وزیر وقت اطلاعات درباره هزینه فایده تایید و رد صلاحیت آقای هاشمی صحبت کرده، احتمالاً چند وقت دیگه مشاهده گزارش هزینه و فایده زندگی و مرگ آقای هاشمی خواهیم بود. خب می‌دونیم که مرگ آقای هاشمی اعلام کردن خانواده‌اش که مشکوک هستش.
سپاسگزارم سپیده بهکام درباره صحبت‌های حیدر مصلحی و واکنش‌هایی به اون میگفت که آقای مصلحی گفته هاشمی رفسنجانی سال 92 برای حفظ نظام به گفته او رد صلاحیت شد. از همکارم رضا حقیقت نجات پرسیدم که چرا حیدر مصلحی این اظهارات رو در میانه این کارزار انتخاباتی کنونی مطرح کرده.
چیزی که خود سخنگوی شورای نگهبان هم گفته اینه که در این جلسه حضور داشته، یعنی اصل حضور که تایید شده و یه بخشی از صحبت‌های آقای مصلحی رو که گفته بود در مورد وضعیت کلی کشور حرف زدم، اون رو هم تایید کرده و خروجی اون جلسه هم رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بوده، یعنی همون چیزی که آقای مصلحی دنبالش بوده. بنابراین در مجموع شواهدی که داریم اون روایتی که آقای مصلحی از این جلسه انجام میده روایت دقیق تریه.
شاید این سوال برای بسیاری پیش بیاد که چرا امروز این صحبت بار دیگه تکرار میشه، چون همونجور که پیشترم اشاره شد این صحبت تازه‌ای نیست.
یکی بحث مطرح کردنشه و یکی بحث برجسته کردن هست. مطرح کردن به نظر من یک بخشش به کاراکتر خود آقای مصلحی برمیگرده. همیشه شخصیتی بوده اینجوری که میخواست خودش رو خیلی مهم و تعیین کننده در مناسبات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نشون بده، در حالی که مثلا اینجوری نبوده خیلی، ولی خیلی در رسانه ها سعی کرده که خودش رو مهم نشون بده و بعضا میاد این چلو مسائلی رو برای اون نشون دادن نقش تعیین کننده خودش بهش مورد، ولی از سوی جناح‌های دیگه مثلا در دولت احمدی نژاد هم که باش مشکل پیدا کردن و برکنارش کردن، همیشه متهم بوده که خیلی مسئول نبوده بلکه مأمور بوده و اونها میگفتن که آقای طایب در سازمان اطلاعات سپاه نزدیک بوده و مأمور پیشبرد برنامه‌های سازمان اطلاعات سپاه در وزارت اطلاعات بوده. از همین زاویه هم باش اختلاف پیدا کردن و اون ماجرای مشهور برکناریش پیش اومد. بنابراین الان که کاندیدای خبرگان شده در تهران، این حرفا به یک نوعی کمکش میکنه که هم اسمش مطرح بشه، بیشتر شناخته شه، دیده بشه بعد از مدت‌ها که از انظار عمومی غایب بوده، و هم از این وجهه ضد هاشمی بودن احتمالاً بتونه در مثلا برخی از این جایی که میخوان رأی بدن در مجلس خبرگان رأی بگیره. بنابراین سعی کرده که از این روایت کسب اعتماد بکنه. در مقابل گروه اصلاح طلبان یا حامیان آقای هاشمی هم سعی میکنن با برجسته کردن این ماجرا به اعتبار شورای نگهبان بیش از پیش ضربه بزنن، که میدونی که در روزهای اخیر هم خیلی به خصوص بعد از نامه‌نگاری‌های علی لاریجانی این بحث بعد
رضا دقیقاً می‌خوام به همین داستان آقای لاریجانی برسم، به خاطر اینکه آقای لاریجانی میاد به صورت عمومی میگه که بیاین به من بگید چرا من رو رد صلاحیت کردید. آقای کدخدایی وقتی که واکنش داره نشون میده به آقای مصلحی میگه اصلا ما رد صلاحیت نمی‌کنیم، مثلا کار شورای نگهبان رد صلاحیت نیست، موضوع احراز صلاحیت. این رو حالا چه جوری میشه در این فضا نگاه کرد بهش؟
خیلی الان چیزی که وجود داره مثلا بحث حقوقی وجود نیست، یک جنگ سیاسیه که یه بخشیش در داخل شورای نگهبان بین صادق لاریجانی و سایر اعضاست. میدونی که آقای کدخدایی خیلی به آقای جنتی نزدیکه و یه بخشی هم در بیرونه. این جنگ سیاسی که هدف نهاییش هم اینه که حد اکثر ضربه رو به اعتبار همدیگه وارد بکنن که توی جابجایی ترکیب‌های مثلا ترکیب شورای نگهبان یا مسائل دیگه بتونن امتیازگیری بکنن، از این نظر در جریان دار. ولی اینکه نتیجه داشته باشه، نه نتیجه نخواهد داشت. یعنی شورای نگهبان چیزی که الان خیلی مهمه اینه که آیت الله خامنه‌ای در این سالها علارغم همه رخدادهایی که وجود داشته هیچ وقت از دو نهاد سپاه پاسداران و شورای نگهبان انتقاد نکرده و علیه اونا موضع‌گیری نکرده و در نهایت مثلا در جایی دخالت کرده و اونا رو راهنمایی کرده. چون از این پشتیبانی حد اکثری رهبر جمهوری اسلامی شورای نگهبان برخوردار هست، این بگومگوها در عمل خیلی منجر به تغییر اساسی در مثلا رویکرد شورای نگهبان یا مثلا اتفاق خاصی بیفته نخواهد.
از همکارم رضا حقیقت نژاد میشنیدید درباره صحبت های روز گذشته هیئت حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات. پیرامون خبرهای انتخاباتی در حاشیه‌اش امروز سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به مباحث مطرح شده درباره بدهکاران بانکی در مناظره سوم گفته که اقدامات انجام شده در این باره بر اساس تدابیر قوه قضاییه است نه بانک مرکزی. در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، مناظره های تلویزیونی، عبدالناصر همتی نامزد ریاست جمهوری و رئیس پیشین بانک مرکزی در کاغذی نام 11 بدهکار عمده بانکی رو در اختیار ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد ریاست جمهوری و رئیس فعلی قوه قضاییه قرار داد. ساعتی بعد از این اقدام آقای همتی تصویری از این دست نوشته رو که در اون نام بدهکاران عمده بانکی نوشته شده بود منتشر کرد. حالا امروز سخنگوی قوه قضاییه ایران ضمن دفاع از عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های موقت و بدهکاران بانکی گفته که در این پرونده‌ها تاکنون نه تنها سیستم بانکی مدعی نبوده، بلکه در برخی از موارد مانع تراشی هم داشته. این یکی دیگر از تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی بود. میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، در اونجا میتونید پوشش زنده خبری انتخابات رو دنبال بکنید. بشنویم از چند شنونده رادیو فردا، برمیگردیم این مجله رو ادامه میدیم.
همینان لطفاً گول نخورید. حرام اعلام کردن رأی سفید بیشتر برای این هست که شما از روی لجبازی و مخالفت رأی سفید بدید. گول نخورید. تنها راه در واقع برای کسانی که میخوان مخالفتشون رو نشون بدن ندادن رأی و حاضر نشدن پای صندوق‌های رأی هست، اگر مخالفتی وجود داره.
شخصی از آقای مهرعلی زاده میپرسه، میگه من پشت سرتون گفتم 40 سال تو کشور مدیریت میکنین ولی هیچ کاری نکردین، من استاد دانشگاهم، شما هم استاد دانشگاهی، میخوام ازتون یه سوال کنم، سیستم مدیریت کشور ما به چه صورته؟ آقای مهرعلی زاده به جای اینکه جواب این بنده خدا رو بدن تفره میرن، دست آخر میگن شما تشریف بیارین دفتر من اونجا براتون توضیح میدم. میخوام بگم یعنی ببینید ما چقدر بدبختیم، چه کسایی بر سر ما حکومت میکنن که از نظر سواد واقعا فقیرن، خیلی از نظر سواد سطح پایینن که جواب یه همتراز خودش که استاد دانشگاه است نتونست بده. وای به حال ملت ما، خدا به داد ما برسه.
اعتراف مصلحی به رد صلاحیت رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابهام در مرگ او ثابت کرد یک آخوند میتواند سرنوشت 80 میلیون ایرانی را تغییر دهد و نابود کند و برای همین شرکت در انتخابات یعنی خیانت به ایران و ایرانی. رأی بی رأی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
19:30 دقیقه در ایران هست، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، با ما باشید. میخواییم در ادامه به موضوع خودروسازی به پردازی. محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازی، روز یکشنبه از زیان انباشته 80,000 میلیارد تومانی خودروسازان ایران به دلیل قیمت گذاری دستوری خبر داده. به گفته این مسئول خودروسازی ایران، با وجود تداوم حجم این زیان ها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است. کیان منوی گزارش می‌دهد.
قیمت گذاری دستوری دلیلی برای زیان انباشته 80,000 میلیارد تومانی برای خودروسازان ایران. این دستور قیمتگذاری چه وقت، از سوی چه نهادی و برای چه صادر شد؟ شورای رقابت 13 اردیبهشت امسال پس از 6 ماه عدم تغییر قیمت خودرو حکم به افزایش میانگین 9% قیمت خودروهای داخلی داد. خودروسازان هم در پی این دستور از رشد چشمگیر هزینه تولید و واردات قطعات خبر دادند. دستندرکاران همچنین نوسانات ارزی را از عوامل تاثیرگذار در افزایش چشمگیر هزینه ها برای خودروسازان برآورد کردند. برای نمونه نرخ دلار در بازار آزاد ایران در ابتدای سال 99 حدود 16,000 تومان بود، اما پاییز پارسال به 32,000 تومان اوج گرفت و هم اکنون حول 24,000 تومان نوسان می کند. رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازی میگوید زیان انباشته 80,000 میلیارد تومانی خودروسازان ایران از زمانی است که شورای رقابت اقدام به قیمت گذاری خودرو کرده است. اما چگونه؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، در مورد قیمت گذاری دستوری خودرو به عنوان عاملی برای زیان خودروسازان چنین میگوید:
بازار خودرو در ایران در 14 دهه گذشته هیچ وقت یک بازار عادی نبوده، به دلیل تسلط کم و بیش انحصاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا و همینطور بسته بودن رقابت خارجی. ولی طی 2-3 سال گذشته مشکلات خودروسازان ایرانی شدت گرفته، به خصوص بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا و همینطور مشکلات ناشی از کرونا. شورای رقابت در مصوبه ماه گذشته خودش بر اساس نرخ تورمی که اعلام شد از طرف بانک مرکزی، هم به سایپا و هم به ایران خودرو اجازه داد قیمت خودشون رو حدود 9% بالا ببرند، که در عمل از این هم بیشتر شد، حتی مجوز تا 15% هم رسید. ولی خودروسازا اعتراض میکنند که حتی این افزایش قیمت هم زیان اونها رو جبران نمیکنه، با توجه به اینکه نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده و همینطور نرخ تورم شدید، تورم انتظاری هم با توجه به عوامل گوناگون زیاد است. در حال حاضر زیر فشار خودروسازان یک مقداری شورای رقابت اجازه داده که افزایش بیشتر از اون هم باشه، ولی باید توجه کرد که این افزایش در واقع مربوط میشه به افزایش قیمت در کارخانه. در خود بازار عوامل دیگری تأثیر میگذارند زیر فشار تقاضا و زیر فشار کسانی که با قیمتها بازی میکنند. در نتیجه قیمت خودرو به شدت در بازار نسبت به قیمت کارخانه اوج میگیره. حالا نمایندگان خودروسازان میگن که اصولا عملکرد شورای رقابت با واقعیت‌های بازار نمیخونه و بازار خودرو از شاخص‌های اقتصادی به خصوص نرخ ارز و نرخ تورم تأثیر میگیره و هر چقدر این دو شاخص بالا بره قیمت خودرو هم در بازار اوج میگیره. در نتیجه خودروسازان مجبورن قیمت خودشون رو از کارخونه بیشتر از اون چیزی که شورای رقابت اجازه میده بالا ببرند و چون این اجازه داده نشده اونها ضرر میکنند.
محمد رضا نجفی منش میگوید نیاز بازار کشور به 1 تا 1,200,000 خودرو در سال است که خودروساز باید این میزان را تولید کند، اما خودروساز باید بدون زیان خودرو بفروشد تا تولید را افزایش دهد. به گفته آقای نجفی منش روند زیان خودروسازان داخلی همواره رو به افزایش بوده و با وجود تداوم حجم این زیانها و بدهی سنگین خودروسازان این صنعت اکنون در آستانه نابودی است. اما شورای رقابت که این دستور را صادر کرده مرکب از چه کسانی است و چه کسانی آن را تحت کنترل دارند؟ آیا این شورا خود این نکات کارشناسانه را مد نظر دارد؟ فریدون خاوند:
ببینید، شورای رقابت به منظور فراهم آوردن شرایط منع انحصار در اصل تشکیل شده، مرکب است از قضات دیوان عالی کشور، صاحب نظران اقتصادی، حقوقدانها، کسانی که در تجارت صاحب نظر هستند و همینطور در صنعت و خدمات زیربنایی و امور مالی و غیره. رئیس این شورا از بین صاحب نظران اقتصادی عضو شورا به پیشنهاد اعضا با حکم رئیس جمهوری تعیین میشه. ولی در عمل شورای رقابت در ایران نقش زیادی نداره و در واقع قوانین بازار رعایت نمیشه. مسئله بزرگ این هست که اصل رقابت در بازار خودروی ایران وجود نداره. دو شرکت عمده یعنی ایران خودرو و سایپا هرچند که عملا اکثریت سهامشون به بخش خصوصی تعلق داره، ولی دولت در کار این دو شرکت به شدت مداخله میکنه و در نتیجه مجموعه این عوامل هست که بازار خودرو رو به شکل کنونی در آورده.
قیمت بالا و کیفیت پایین خودرو، همینطور محصولات مرتبط با آن که در داخل تولید می شود، همواره مورد انتقادهای گسترده بوده است. از آن جمله به تازگی عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، هم روز شنبه در مناظره انتخاباتی این پرسش را مطرح کرد که خودرو داخلی به بیان او چرا باید هم قیمت خودرو فورد آمریکایی باشد.
کیان معنوی گزارش میداد.
هیچ وقتی که انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود.
دعوت میکنم با ما باشید. ساعت 8:30 شب در ایران، حدود بیشتر از نیم ساعت دیگه، از مجموعه پوشش ویژه انتخابات میتونید شنونده میزگردی به حضور کارشناسان باشید تا درباره یکی از موضوعاتی بشنوید که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته نباید محور انتخابات باشه. منظورم سیاست خارجی است. ساعت 8:30 شب به وقت ایران میتونید شنونده میزگردی باشید در این زمینه. خیلی دور نمیریم از این موضوع. هفت کشور صنعتی جهان روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنگ‌های نیابتی ایران در منطقه خاورمیانه از جمهوری اسلامی آمریکا خواستند که به برجام بازگردند. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان از این حمایت و در این حال ابراز خواسته های گروه هفت میگوید.
خب این مذاکرات که گروه هفت داشته، در نظر بگیریم که به هر صورت گروه هفت 3-4 کشور عمدش کشورهای اروپایی هستند که اینها خودشون هوادار حفظ برجام بودن. دوران آقای ترامپ ایستادن که این برجام حفظ بشه و همراهی نکردن با آقای ترامپ. طبیعیه که با صدا اومدن بایدن به یک همچین مسیری، دولت آقای بایدن به یک همچین مسیری بخوام که رسما بیش از پیش در این روند تسریع بشه و شدت پیدا بکنه و به ایران دوباره در رابطه با احیای برجام به یک توافقاتی برسند، از این جهتش خب این امید و آرزو ابراز کردم که هر چه زودتر مذاکرات به جایی برسه که آمریکایی‌ها دوباره بتونن وارد برجام بشن، از این به اصطلاح مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا فراتر برن. منتها خب بیانیه دو سه نکته عمده داره. یکی اینی که تأکید دارن که همه این مذاکرات و اتفاقاتی که داره میفته در خدمت اینه که ایران کلن از این که بتونه به طرف سلاح هسته‌ای بره مهار بشه. دوم اینه که به هر صورت این اگر اون توافقی حاصل بشه و برجام دوباره احیا بشه، مدخل و روزنه‌ای بشه برای این که بشه راجع به ثبات و امنیت بیشتر که منطقه صحبت کرد. و خواست سوم یا تأکید سومشون هم اینه که ایران هرچی سریع‌تر دوباره به شفاف سازی و همکاری‌های گسترده‌ترش به آژانس برگرده و به نوعی با توجه به نگرانی که آقای گروسی هم ظرف این چند روز اعلام کرده، این نگرانی‌ها رو بیش از پیش پاسخ بده و همکاری گسترده‌تری رو در شکل بده. در
آقای حسینی فر، این خواستا و تاکیدهایی که میگید به نظرتون تا چه حد به عنوان چالش هم اکنون در وین هست؟ چون مثلا صحبتهایی داشتیم، آقای غریب‌آبادی هفته پیش نماینده ایران در وین صحبت کرده بود و گفته بود که مثلا خواستهاشون نباید فراتر از برجام باشه یا ایران درباره هیچ موضوع دیگری صحبت نمی‌کنه. حتی آقای همتی که الان نامزد انتخابات هست گفته بود که مسئله موشکی ما قابل مذاکره نیست. فکر می‌کنید این صحبت‌ها در این بیانیه چقدر الان مانعی است بر سر راه اون چیزی که خود هفت کشور می‌خوان که اتفاق بیفته، احیای برجام؟
موردش اینه که الان آمریکا یا اروپایی ها به خاطر اینکه در روند این مذاکرات برجام زیاد خللی پیش نیاد، اصولا مسئله موشکی و سیاست منطقه ایران رو یه مقداری دست گرفتن، گذاشتن تو حاشیه. بیشتر به نظر میاد چالش ها تو خود همین مسئله برجامه. یکی اینه که اصولا کی بالاخره شروع کنه، تحریم ها اول برچیده بشن یا نه ایران باید به تعهداتش برگرده، و به خصوص دانشی که ایران در زمینه به اصطلاح هم بالا بردن سطح غنی سازی و هم سانتریفیوژهای جدیدی که به کار گرفته تو این زمینه، با این دانش و این امکانات ایران چه باید کرد و چه جوری باید نابودشون کرد که ایران دیگه دسترسی پیداشون پیدا نکنه. اینها یک طرف، به ضمن این که خب آمریکایی‌ها در مورد مسئله این که تحریم تسلیحاتی ایران که در اکتبر گذشته لغو بشه راجع به اون هم به اصطلاح مقدار دغدغه دارن و معتقدن که باید این تمدیدش باقی بمونه. از این جهاتش حداقل سر همین نکات عاجل هم همچنان به نظر میاد که دو طرف مشکلاتی دارن و نمی‌ذارن راست امکانش نیست که به سرعت به توافق برسن، طوری که این پنج دوره که عنوان میشد خیلی خوشبینی عنوان میشد که میشه به نتیجه رسید. امروز همه صحبت میکنن که شاید دورش شکل و لزوما به نتیجه نرسید مذاکرات.
اگر کوتاه بخوام برگردم به بیانیه گروه هفت، در اون بیانیه اشاره به لزوم شفافیت و توضیح شفاف ایران در زمینه سرنگونی پرواز 752 شده و همچنین ابراز نگرانی شدید از نقض حقوق بشر. سوالم از شما اینه که تا چه حد پرداختن به این موضوع ها در بیانیه هفت کشور صنعتی میتونه تنها رفع تکلیف باشه یا چقدر میتونه نزدیک باشه به اون چیزی که اونها در پی اون هستن ببینن در ایران؟
من یه نکته بگم فقط راجع به سال قبلی، با توجه به همون چالشی که گفتید، به نظر میاد هر دو طرف با توجه به ابعاد این چالش ها دارن میرن که مذاکرات جدیدی رو هم شکل بدن. این که آقای خطیب زاده امروز گفته که آقای خاجی، اون کسی که مثلا مذاکرات مخفیانه با آمریکا یارو در دوران اوباما با دولت آمریکا شروع کرد، عمان رفت عمان، و این هم خودش یک خبر تازه است در این زمینه که به نظر میاد طرفین زمینه که مشکلات زیاده ولی عزمی هم دارن که به هر صورت به نتیجه برسونن این مذاکرات. در مورد اون مسائلی که شما عنوان کردین راجع به بخش‌های دیگه بیانیه، واقعیتش اینه که خب به هر صورت توجه به اینکه کانادا هم عضوی از این گروه هفته و عمدتاً طرف اصلی این مسئله مربوط به هواپیمای اوکراین و پیگیری این مسائله، طبیعیه که این خواستش رو در یک همچین مجمعی، یک همچین گروه نسبتاً عمده‌ای در سطح جهان بخواد مطرح بکنه و از این طریق هم فشار بر ایران رو افزایش بده که در این رابطه شفاف سازی بکنه و بیاد و به لحاظ بین المللی اجازه بده که این مسئله پیگیری بشه و در موردش ابعادش به اصطلاح شفاف سازی انجام بگیره.
ارجیبی حبیب حسینی فرد رو میشنیدید در آلمان. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که در این 45 دقیقه همراه رادیو فردا بودید. radiofarda.com جاییست که میتونید اخبار و گزارش های ما رو در اون دنبال کنید یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال کنید. من هانا کاویانی هستم و روز و شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.